بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند.
خب صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با فرمان حضرت امام و اعزام سید مهدی اکرمی به جبهه. اما در برنامه گذشته اگر پیگیری کرده باشید برنامه گذشته ما را می‌دانید که جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی حجت الاسلام سید میرزا حسین اکرمی پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی هست، اطلاعات خیلی خوبی داره. او زمانی هم که شهید سید مهدی اعزام میشه اینا در حوزه علمیه آیت الله حکیم در شیروان با هم هم مدرسه ای بودن و خب طبیعی است که همدیگر رو خیلی خوب میشناسن، پسر عمو هم هستن، از دوران کودکی همدیگر میشناسن. صحبتایی رو داره جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی که این شهید گفته بوده که از جبهه ایران که برگردم میرم افغانستان و در جبهه افغانستان هم میجنگم.
میگفت که ما از جبهه ایران که برگردم قصد دارم که افغانستان برم. چرا میگفت که افغانستان الان شوروی علیه افغانستان میجنگه؟ ولی اینجا میگفت چون امام اعلام کرده که جبهه رو پر کنیم به فرمان امام ما میریم به اطاعت و امر امام. این فکرها رو هم داشت، فکری مثلا تو جنگی که در افغانستان هست باید دفاع کنیم و چیزم به سرش داشت، هوای این مطلب هم داشت.
بخشای صحبت های سید میرزا حسین اکرمی پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی را شنیدید. این که در جبهه چی گذشته خیلی اطلاعات نداریم و متاسفانه نتونستیم دوستای این شهید را که در جبهه با هم همرزم بودن پیدا بکنیم، اما سید میرزا حسین اکرمی از زبان یکی از دوستای این شهید به نام رستگار صحبتهای خیلی کوتاهی را مطرح میکنه در ارتباط با رفتار سید مهدی اکرمی در جبهه.
رفیقای عرض کنم این بزرگوار یکیشان زنده است که الان هم تو شیروانه، عاملش رستگاره. او بنده خدا میگفت که شهید خیلی آدمی ساکت و کم حرف و خیلی اهل ذکر بود، کم حرف میزد، کم صحبت میکرد در همون جوها، بیشتر لبش به تبسم و خنده بود اما کم حرف بود. فقط همین قبل میگفتن شهید خوبی بود، شهید خیلی آرامی بود، بچه خیلی با خدا بود و همین مد و ثناش میکردن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله‌های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده‌تون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1 74 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید از طریق سایت برنامه پیگیر برنامه های رادیو دری باش. مطالب متنوعی روی سایت ما هست که میتونه مورد استفاده تان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونین به آرشیو لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجا چی عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ این که سید مهدی اکرمی اواخر سال 1365 هجری خورشیدی بنا به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا بکنه، داوطلب میشه، آموزش میبینه و اعزام میشه در غرب ایران در منطقه بانه. در تاریخ 5 دوی سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه بانه بر اثر اصابت ترکش‌های خمپاره این شهید بزرگوار به شهادت میرسه. خب خبر طبیعی است که پخش میشه و خانواده شهید خبردار میشن، دوستانش خبردار میشن. ما دعوت میکنم که صحبت‌های خانم سیده حدیثه جلالی، همسر پسر عموی شهید سید مهدی را بشنوید در همین ارتباط.
آج آقا ما حوزه درس میخوندن، یک روز زور بود آمد، گفتم آج آقا چی خبرش؟ گفتن که هیچ، میگن که شهید مهدی مجروح شده. بعد ما آماده شدیم که بریم که مجروح رو ببینیم، بعد گفتن که نه، مجروح نشده و شهید شده، حوزه هلمیه و امو استادشا. بعد دیگه خلاصه ما رفتیم تو جایگاه نماز شیروان، ما رو جنازه رو نشان دادن، فقط مثلا از کمر به بالاش یک کم بهتر بود، دیگه همش سوخته بود مثل خاکستر ورینه تا حتی پوتیناش. دیگه ما همونجا که دیدیم در تو جایگاه نماز، بعد دیگه فرداش بود دیگه برنامه ریزی کردن، بعد آوردن که مشهد تشییع جنازه کنن، دفن کنن. یک شب فقط در جایگاه نماز شیروان مون با شهدای دیگه با هم تشییع کردن، ولیکن بعد اینو دفن نکردن.
خب پیکر شهید سید مهدی اکرمی برمیگرده و شیروان، اونجا تشییع میشه، منتها چون خود شهید وصیت کرده بوده که مرا در بهشت رضای مشهد دفن بکنید، با پیگیری هایی که خانواده شهید انجام میده، پیکر پاک شهید سید مهدی اکرمی منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا به خاک سپرده میشه. این شهید خب وصیت‌نامه‌ای داشته، در او وصیت‌نامه مباحثی را مطرح کرده. وصیت‌نامه در دست ما نیست، اما جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی که پسر عموی شهید هست نکاتی را از وصیت‌نامه این شهید بیان کرده که دعوت می‌کنم با همدیگه این صحبت ها رو بشنویم.
در وصیت‌نامه‌شان فقط همون یک جمله شیادم هست که همونجا در شیروان در روی پرچم‌ها و ارتنم که تو مدرسه نازده بودن، ایشان در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که این شهادت را ما از جدمان فاطمه زهرا سلام الله علیها به ارث برده ایم. دیگه وصیت کرده بود که به خواهران بگوییم که حجاب داشته باشن، یه وقت چادر و حجاب را خدای نکرده کنار نگذارن. حالا اونجا منطقه ما که همه با حجاب هست، ولی از باب یادآوری شهید گفته بود که مثلا خانواده ما باید حجابشان اسلامی باشه، پوششون درست باشه و ما پیروی ولایت فقیه هستیم، پیروی امام هستیم، در خط رهبری هستیم. اینها رو بنده خدا در وصیت‌نامه‌اش مطرح کرده و گفته، و در وصیت‌نامه‌اش از بزرگترها حلالیت طلبیده است و از عموی بزرگشان مرحوم حاجی ستقی حلالیت طلبیده است که ما میریم در خط مقدم و جبهه و ممکنه شهید بشیم، ما را حلال کنید. دیگه همین مسائل رو مطرح کرده، خدا رحمت کنه شهید را.
خب آخرین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده، امیدواریم که تانسته باشیم در حد توان و بضاعت خود ما این شهید بزرگوار را خدمت شما معرفی بکنیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ده و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفته است که بازرگانان افغانستان و پاکستان و بزرگان قومی روز دوشنبه در نشستی روی بازگشایی گذرگاه ترخم توافق کردند. غلام مصطفی رحیمی رئیس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار روز دوشنبه اعلام کرده که تاجران و بزرگان افغانستان و پاکستان در دومین نشست خود برای بازگشایی ترخم توافق کردند. به گفته رحیمی بر اساس توافق دو طرف گذرگاه ترخم برای هر نوع تردد از صبح روز سه‌شنبه 28 اُحد باز خواهد شد. مقام‌های طالبان و پاکستان تا کنون در مورد این تصمیم اظهار نظر نکردند. گذرگاه مرزی ترخم 25 روز پیش توسط پاکستان در اعتراض به ساخت تأسیسات مرزی از سوی طالبان مسدود شد. مذاکرات میان مقام‌های دو طرف برای بازگشایی این گذرگاه بی‌نتیجه ماند و پس از آن تاجران و بزرگان قومی دو طرف تلاش‌ها را آغاز کردند. بزرگان قومی و تاجران دو کشور در اولین نشست دو طرف که هفته گذشته برگزار شد از پاکستان خواسته شده بود که تجارت را از سیاست جدا بداند و دیگر گذرگاه ترخم را به دلیل مسائل سیاسی مسدود نکند. آنان از طالبان نیز خواسته بودند که تا دهم ماه عید فطر از ساخت تأسیسات مرزی در ترخم خودداری کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سابقه طولانی از همکاری دارند که آنها را قادر می‌سازد تا اندک اختلافات موجود را حل کنند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در گفتگوی صریح و سازنده با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل دو موضوع باقی مانده، امنیت تأسیسات هسته‌ای و آخرین تحولات پیرامون موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. غریب‌آبادی افسود که ایران و آژانس سابقه طولانی از همکاری دارند که آنها را قادر می‌سازد تا اندک اختلافات موجود را حل کنند. منوط به این که به فشارهای سیاسی بیرونی به آژانس خاتمه داده شده و آژانس نیز روی کردی مستقل، فنی، بی‌طرفانه و حرفه‌ای اتخاذ کند. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ایران ضمن حفاظت از امنیت و منافع ملی خود به همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پادمانیش متعهد است. دولت عراق از دریافت پیام تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور خبر داد. دولت عراق از دریافت پیام تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی خبر داد. وزارت خارجه عراق اعلام کرد پیام‌های دریافت کرده ایم مبنی بر این که رژیم صهیونیستی قصد انجام حملاتی به کشور ما را دارد. ارتش رژیم صهیونیستی به دستور نتانیاهو و گانس تجاوزات خود به باریکه غزه را از سر گرفت و به این ترتیب علناً پایان آتش بس را اعلام کرد. صدارت عظمای رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو و گانس به ارتش این رژیم برای از سرگیری تجاوزات به باریکه غزه خبر داد. ساعت پیش منابع فلسطینی از انفجارهای پیاپی در مناطق شمالی باریکه غزه همزمان با پرواز گسترده تیارات شناسایی و جنگی رژیم صهیونیستی خبر دادند. جنگنده های رژیم صهیونیستی خیمه های آوارگان را در غرب خان یونس در جنوب باریکه غزه بمباردمان کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی به طور همزمان تا کمتر از 10 دقیقه 10 بار به مناطق مختلف باریکه غزه حمله کردند. در دور جدید جنگ و تجاوزات رژیم صهیونیستی همانند پیش از آتش بس مناطق مسکونی و خیمه های آوارگان و اطراف شفاخانه ها هدف قرار گرفته است. شمار زیادی از مردم بیگناه که بیشتر آنها کودک هستند در تجاوزات جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهر غزه به شهادت رسیدند. در حملات جنگنده های اسرائیلی به شهرک ابسان الکبیره در شرق خان یونس منازل شماری از شهروندان بمباردمان شد. به سبب از بین رفتن بیشتر آمبولانس ها و تجهیزات آن، امکان امداد رسانی به بیشتر مجروحان دور جدید تجاوزات اشغالگران وجود ندارد. اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که به جنگ در غزه بازگشتیم و هرگز آن را تا زمان بازگشت اسیران و تحقق اهداف جنگ محقق نخواهیم کرد. منابع فلسطینی اعلام کردند که در دور جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه حداقل 109 فلسطینی به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات مکرر خود به خاک سوریه هم این بار مناطقی از ریف دمشق پایتخت سوریه را بمباردمان کرد. در ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، مناطقی در تل مانع در نزدیکی شهر الکسوه در حومه دمشق هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. شبکه کان رژیم اسرائیل در این باره اعلام کرد که ارتش این رژیم چند مرکز نظامی را در جنوب غرب دمشق هدف قرار داده است. این حمله ساعتی پس از حمله به ولایت درعا در جنوب سوریه صورت می‌گیرد که در جریان آن تاکنون 2 غیر نظامی سوری کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اخیراً ارتش رژیم اسرائیل همزمان با ادامه تجاوزات زمینی به منطقه حائل عملیات خود را در جنوب سوریه افزایش داده و چندین پایگاه را هدف قرار داده است. ارتش رژیم اسرائیل مکانهای راهبردی از جمله تپه‌های جبل الشیخ را تحت کنترل خود درآورده و به گسترش حضور نظامی خود در ولایت قنیطره در جنوب غربی سوریه ادامه می‌دهد. از زمان سقوط دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در ولایات درعا و قنیطره پرداخته است. در همین رابطه تحلیلگران با اشاره به تداوم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و اظهارات توسعه طلبانه صدر اعظم این رژیم در این باره آن را در راستای طرح‌های پلید بنیامین نتانیاهو در منطقه دانستند. به گفته تحلیلگران کاملا مشخص است که نتانیاهو به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود در غزه و ساحل غربی با تداوم اشغالگری در جنوب لبنان و سوریه با حمایت آمریکا و دولت دونالد ترامپ است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد تا زمانی که تمام اسیران به خانه‌هایشان برنگردند و تمامی اهداف جنگ محقق نشود، جنگ متوقف نخواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم اسرائیل ادعا کرد که اگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس همه اسیران را آزاد نکند، با ارتش اسرائیل روبرو می شود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افسود که عاملان کشتار حماس با قدرتی از ارتش اسرائیل روبرو خواهند شد که پیش از این تجربه نکردند. کاتس همچنین دولت موقت سوریه را نیز تهدید کرد که و خطاب به احمد الشر رئیس جمهوری هیئت حاکم در دمشق گفت که در صورت نادیده گرفتن هشدارها جنوب سوریه را با قدرت هدف قرار خواهیم داد. این مقام صهیونیست افسود بارها هشدار دادیم و دیگر هیچ مماشاتی در کار نخواهد بود. کاتس با تروریست خواندن هیئت حاکمه دمشق گفت که تروریستا باید حداقل 80 کیلومتر از مرزهای اسرائیل دور شوند. وزیر جنگ رژیم اسرائیل ادامه داد که حکومت تندرو سوریه باید فوراً سلاح‌های خود را از جنوب این کشور خارج کند. کاتس تأکید کرد اگر سوریه این هشدارها را نادیده بگیرد، همانند دفعات پیش همه مواضع آنها هدف قرار می‌دهیم و سلاح‌های موجود در جنوب سوریه با قدرت نابود می‌شود. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل به غزه حمله کرده است. امریکا در ادامه زیر پا گذاشتن آشکار منشور ملل متحد و قوانین بین المللی بار دیگر به خاک یمن تجاوز کرد. منابع خبری از تجاوز مجدد آمریکا به خاک یمن خبر دادند. در تجاوز جدید آمریکا، صنعا پایتخت یمن هدف قرار گرفته است. آمریکا در راستای حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی و جنایات ضد بشریان طی دو روز گذشته زیرساخت‌های شهری و مناطق مسکونی یمن را بمباردمان کرده که ده‌ها شهید و زخمی به جا گذاشته است. با فراخوان کمیته عالی یاری مسجد الاقصا در یمن، تظاهرات میلیونی در میدان از 70 صنعا و صدها میدان اصلی و فرعی در شهرهای مختلف یمن برای مقابله با تجاوزات آمریکا و حمایت از غزه آغاز شد. خیلی عظیمی از مردم یمن دیروز با حضور در میدانهای اصلی و فرعی ولایات مختلف این کشور از جمله صنعا، سعده، تعز و غیره ضرورت ایستادگی در کنار مردم غزه و مقابله با تجاوزات ائتلاف آمریکایی انگلیسی به یمن را فریاد زدند. پیشتر کمیته نصرت الاقصا یا یاری مسجد الاقصا در یمن برای برگزاری تظاهرات و راهپیمایی میلیونی در عصر دیروز در صنعا و سایر ولایات این کشور تحت شعار ثابت قدم با غزه با تشدید تنش آمریکا مقابله میکنیم فراخوان داده بود. پس از انتشار این فراخوان، همانطور که پیش بینی میشد، میلیون ها یمنی خود را به محل های اعلام شده از جمله میدان السبین در صنعا و سایر میادین مشخص شده در ولایات الهدیده، سعده، تعز، البیضا، لهج، معرب، زمار، حجه، المهویت، الجوف و غیره رساندند و فریاد مبارزه با تجاوز ائتلاف آمریکای انگلیسی را سر دادند. شبکه المسیره حضور میلیونی مردم یمن در حمایت از آرمان فلسطین و مبارزه با تجاوز آمریکا را طوفان میلیونی توصیف کرد. شرکت کنندگان در این تظاهرات با صدور بیانیه اعلام کردند که در کنار غزه محکم می‌ایستند و با تشدید تنش آمریکا مقابله می‌کنند. در این بیانیه آمده است که بر موضع قاطع خود مبنی بر ایستادن در کنار برادران خود در غزه و مقابله با همه تهدیدها علیه آنها تاکید می‌کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است که مردم یمن نمیپذیرند که خداوند آنها را در زمره امتی قرار دهد که برادران خود را در حالی که از گرسنگی و تشنگی به دست دشمنانشان کشته میشوند رها کردند. مردم یمن اعلام کردند: ما به رهبر خود افتخار میکنیم که مهلت 4 روزه برای رفع محاصره غزه اعلام کرد، سپس محاصره علیه کشتی های رژیم صهیونیستی را تحمیل کرد. عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به حملات اخیر آمریکا علیه یمن گفت که ملت یمن هرگز ترسی از حملات تجاوزات و تروریسم آمریکا ندارد. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت ملت این کشور هرگز از حملات، تجاوزات، قلدری و تروریسم آمریکا ترسی ندارد و این ملت از هیچ کس جز خداوند نمی‌ترسد. الحوثی خطاب به فلسطینیان گفت: ما همواره در کنار شما هستیم و هرگز شما را رها نخواهیم کرد. عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تو هرگز نمیتوانی ما را بترسانی، هر چقدر هم به قدرت خود افتخار کنی، ما در برابر کسی زانو نمیزنیم، ما هرگز نمیترسیم و عقب نشینی نخواهیم کرد. الحوثی افسود: موضع واقعی ما امروز این است که گرسنگی و محاصره علیه مردم غزه وجود نداشته باشد. موضع شما در حمایت از جنایت در غزه و حمله به یمن چیز جدیدی نیست و این تروریسم و ننگ و عار برای شماست. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته با بیش از 47 حمله هوایی چندین منطقه در ولایات صنعا، سعده، البیضا، حجه، زمار، مره و الجوف را هدف قرار داد که بنابر اعلام وزارت ستامه یمن در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. و معترضان در پاریس پلاکارت‌های با مضمون قتل عام و پاکسازی قومی اقلیت‌ها در سوریه را متوقف کنید، در برابر بربریت متحد شوید و غیر نظامیان سوری حق زندگی دارند را در دست داشتند. شماری از ساکنان پایتخت فرانسه در واکنش به کشتار اخیر در سوریه با برپایی تظاهرات و تجمع واکنش نهادهای بین‌المللی و پاسخگویی در برابر این کشتار را خواستار شدند. در این تجمع برخی از فعالان فرانسوی و مهاجران سوری حضور داشتند. همزمان با تجمع در میدان سن میشل پاریس، تصاویر قربانیان کشتار اخیر از جمله زنان و کودکان به نمایش گذاشته شد. مظاهره کنندگان سوریه اعلام کردند الجولانی نماینده آنها نیست و غرب به علت حمایت از او باید پاسخگو باشد. در این تجمع نمایندگانی از طوایف مختلف سوریه از جمله مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و علوی ها حضور داشتند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. هنگام از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:11 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
تشکر، سپاس از همراهی شما تا بدین لحظه و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. به مدت 65 دقیقه پیشکش شما خوبان شننده می گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدایی که با ما فرصت زندگی داد. از پشت تریبون دلم گفت، از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت. محبوب تو زیباست، قشنگ است، ملیح است. اعضای وجودم همه فریاد کشیدند، احسنت، صحیح است، صحیح است، صحیح است. در محضر یک صبح درنگیز دیگه با شما سلام، با شما درود.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنوای ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили قلعه اشلانیش.
میرویس ما ولایت هرات. اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
تو چلن گلت قنش کشلانی قلعه.
قربان شما، زنده باشین. تشکر می کنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، زین وام добрый вечер.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتح‌الله شهر کابل.
آرزو میکنیم که دلجمع با استقبال سال نو برین، سالی که فرصت‌های طلایی براتان داشته باشه. کجای افغانستان عزیز هستین؟ پامیری ها، بامیانی ها، سالنگی ها، خود شما خواه هنوز برفدار هستین. جاهای دیگه آهسته آهسته بهار سرک کشیده. در هر صورت هر جایی که هستین، ای طرف او طرف، دلها عالی، همیشه حال هوایش بهاری است، بهاری بهاری. زنده باد زندگی، رفیق چند ساله شما از نشرات رادیو دری. امروز سه‌شنبه 28 حوت یا اسفند 1403 باز هم با شما است. با زینب بایات هستم، مجری برنامه. صدا بردار الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینی هم. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، گزارشگران نیلوفر نوروزی، غزل حسین زاده. و همکاران دیگر ما در بخش‌های مختلف حاضر هستند و با شما همراهی می‌کنند. دوستان عزیز، فرصت و از فرصت‌های عزیزی که تا پایان سال باقی مانده انشالله استفاده می‌کنیم و قصد داریم که باز هم با شما گپ بزنیم. فرصتی به نام رمضان که خدای مهربان با ما و شما اهدا کرده، قرار است که از این لحظه‌ها بهترین استفاده را بکنیم.
من دوست دارم که اوقاتی که اکثرا بیکار هستم و زیاد فرصت داشته باشم، همیش دوستایم میبینم، همیش هم کلاسیایم میبینم، بیشتر دوستای دانشگاهیم میبینم و حتی خیلی دوستایم که دورتر هستن تا وقتم اگر برشون بگذارم نمیتونم ببینم شان، اما کوش میکنم احوالشان از پشت تلفن یا از می استفاده از شبکه‌های مجازی از اینا احوالشان بگیرم و فرصت به این نگذارم که دوستان باید احوالشان داشته باشن، چون دوست که سرمایه یک انسان هستن. بنابراین من همیشه وقت میگذارم به خاطر از اینکه دوستان ببینم و دوستان آگاهی داشته باشم، احوالشان داشته باشم و همیشه اگر در جیان هفته نتانم در اخیر هفته پنجشنبه و جمعه حتما ما دوستان خودم میبینیم و فرصتی که برشان میگذارم یا وقتی که برشان میگذارم اکثرا روزای پنجشنبه و جمعه میباشه. بنابراین من به دوستام، همکارام و همه اینا وقت میگذارم تا دیدار شد کنم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد. ساعت 10:23. سلام و درود به شما دوستان عزیز. باز هم فرصتی به نام زنده باد زندگی هست و موضوع صحبت ما فرصت است. خب سوالی که میشه پرسید این است که چقدر ما فرصت شناس هستیم. فرصت شناسی هم یک هوش و ذکاوتی میخواد که آدم بدانه که اینمی فرصتی که همین لحظه هست چگونه میشه ازش استفاده کرد، و یا در ارتباطاتی که با دیگران داریم بعضی وقتا مثلا فرصت انجام یک کاری هست ولی ما دقت نمیکنیم، هوش ما نیست و بعدن میگیم که وی کاش که همونجا همون فلان کار میکردم یا فلان صحبت میکردم، یا مثلا از دوستی مثلا کار قشنگی بر ما انجام داده و میشه اونجا یا با یک تشکر زیبا، با یک سپاسگزاری ویژه قدردانش بود، یا مثلا یک هدیه داد. ممکن است که هوش ما طرف یه فرصت طلایی نباشه، بعدن بگویم وی کاش که همون کار میکردم. در هر صورت فرصت ها ارزشمند هستن و ما میخواییم که از فرصت ها خوب استفاده بکنیم، بخصوص روزهای عزیز رمضان که عجب فرصتی را پیش روی ما قرار داده.
رمضان ماه پربرکت پرفیض، اگر این ماه از دست ما رفت تا سال بعدی معلوم نیست کی زنده کی مرده، ولی در این ماه مثل خداوند یک سفره نعمت بزرگ قرار داده، میگه هر چی که نیکی میتونی، هر چی که ثواب و هر چی که میتونی خود خود اکمال کنی، این تو این سفره اول توانایی به دستتونه که چی اندازه خود خود میتونی به زینجا قرار بدی و چی اندازه میتونی خود خود اکمال کنی. الحمدلله شکر رزیم وزن وقت افطار، نماز تراویح، نماز پنج وقت، انشالله به جماعت کوشش، همیشه وقت کوشش ممینه که به جماعت برسونم.
ماه روزه، ماه مهمانی خدا، چشمها قانه و خان خداوندی و دلها سیر و سخی و بخشنده، زبانها بیگانه با غیبت و فعال در سپاس و شکر نعمتهای خداوندی، نظم و ترتیب هم مثال زدنی. اگر قسمی در ماه رمضان باشیم، مهمان خوب خدا بودیم. خوش به حال شما. بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
سلام دوستان عزیز و بسیار خوش آمده این، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی در خدمت شما هستم با بخش برنامه از کابل و امروز میخوایم گفتگوی را تقدیمتون کنم در مورد رمضان و فرصتایی که در این ماه به خاطر خلوت خود با خدا داریم صحبت بکنم با یکی از همشهریای ما و از اونا بیشتر میشنویم که خودشان شخصا چقدر از این ماه و از این فرصت استفاده میکنن. سلام، خوش آمدین.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، جانب محمد امینی هستم در خدمتم.
تشکر، زنده باشین. خب بهتر میدونین که رمضان فرصت طلایی اصلاح امور زندگی است. شما چه قضیه فرصت و از چه اموری بیشتر استفاده میکنین؟
فرصت طلایی به این معناست که این ماه، ماه رحمت الهی، ماه مغفرت و بخشش الهی است، ماهی که برکات الهی نازل میشه برای بندگانه، مخصوصا اونهایی که روزه دارن. ما ماه ضیافت الهی است، بنابراین فرصت طلایی هست که از این ما باید بهره بگیریم. دسترخوان الهی گسترده هست، نعمتهای او در روی این دسترخوان چیده هست. ما هستیم که از این دسترخوان الهی در این ماه که ماه ضیافت الهی است بهره مند شویم و این فرصت رو از دست ندیم. پیش از آن که دسترخوان جمع شود و این رو از دست بدهیم، باید کمال استفاده را از این موقعیت بکنید.
خب شما از فرصت‌های ناب رمضان و شب‌های قدر چطور استفاده می‌کنین؟ مثلا برای خودسازی؟
شب‌های قدر همچنانه که آیات الهی حکایت دارد و نازل شده است، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم، یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ما در شب قدر کتاب و قرآن را نازل کردیم. چی میدونی که شب قدر چی است؟ ما در راه که ما لیلت رو قدره خیر من الف شهر، این شب قدر از هزار ماه هم بهتر و بالاتر است. اینه کسی که 80-83 سال زندگی میکنه که زندگی به معادل هزار ماه میرسه، ولی یک فرد میتونه که یک شبه این راه را بپیماید، به اندازه هزار ماه عمل خیری انجام بدهد، ثواب انجام بدهد، خودسازی نماید و بار معنوی خود را در امشب ببندد به اندازه هزار ماه، بیشتر از آن که قرآن صراحتاً بیان فرموده. پس بنابراین برای خودسازی، برای کسب معنویت، برای توبه و بازگشت به سوی خداوند، برای پاکی از گناه و براءت از آتش جهنم، این شبها دیگه شبهاییست واقعاً استثنایی و بی نظیر. فقط بستگی داره به خود انسان ها که چگونه استفاده کنند و بسازد خود را از این ما بهره ببرند.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. امین الله جان از کابل نوشته که ماه مبارک فرصت خوبی میشه که با اقوام و همسایه ها مجلس قرآنی داشته باشیم، چند آیه را تلاوت کنیم و بعد یک مربی قرآنی نکات آموزشی را درباره قرآن شریف و خواندنش صحبت میکنه. حالا نوجوانان زیادی علاقه‌مند به کتاب خدا شدن و فرصتی هم شده تا از گوشی بازی و نت بازی فاصله بگیرن و از این بابت هم پدرها و مادرها بسیار خوش هستن. نگذاریم فرصت‌های زیبای زندگی ما به حسرت تبدیل شوند. امروز اگر حالی و مجالی برای خیر و کمک به هم نوع خود داریم، اگر فرصتی برای ترمیم و بازسازی روابط دوستانه خود داریم، مراقب این فرصت‌ها باشیم. بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
ترمیم فرصت های از دست رفته به نظر شما به زندگی چگونه ممکن است، مخصوصا در ماه مبارک رمضان؟
خب انسان همیشه غافل است، مرتکب گناه می شود در طول سال. این ماه بهانه است که خداوند در پیش روی انسان قرار داده برای بازگشت از او اشتباهات، از او گناه ها، از او انحراف، از او گمراهی هایی که داشته، برگرده به سوی خداوند در این ماه که ماه عبادت و معنویت، ماه بازگشت به خداوند است، بازگشت به خود انسان هست که انسانیت خود را دریابد. برای چی آمده در این دنیا و چی وظیفه دارد و سرانجام به کجا خواهد رفت، تمام این سوالات را در این ماه برای خودش پاسخ داد، جبران نماید اشتباهات خود را، گذشته های خود را. چون این ماه خداوند وعده داده که نبخشد و از تقصیرات بندگان خود نگذرد، و لذا انسان ماه بازگشت توبه است، ماه مغفرت است، باید در این ماه استفاده کند و بازگشت به خدا نماید.
با شما دوستای عزیز هستیم، پیامک بخوانیم. محبوبه خادم خودشان را معرفی کردن، نوشتن رمضان فرصت بندگی است، ماه تمرین است، تمرین اراده، تمرین گذشتن از خیش برای رسیدن به معشوق.
یعنی که ما نمیتونیم تنها یک بود در مد نظر بگیریم در اسلام. خب من لگی که شبهای قدر اصلا کل رمضان یک فرصت، و حتی اگر ما بیایم گذشته ببینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلام و اصحاب کرام از اونها انمی رقم زندگی خود رو پیش بردن، ما ببینیم که بیشتر از قضاوات حتی در ماه رمضان اتفاق افتاد و اکثرا واقعات جالب و کارهای حیرت انگیزی که مسلمان ها کردن در ماه رمضان اتفاق افتاد. مثلا اصحاب کرام به روز جهاد میکردن و در شب قیام میکردن باز تا صبح شبها را هم زنده داشتن، فقط به خاطر یک حدیثی که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن یا آیات قرآن شریف که میگه که در ماه رمضان یک شبی به اسم شب قدر که بیشتر از هزار ماه ثواب داره، یا او هزار ماهی که یعنی به خاطر از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش داشتن که امتی از اونها بسیار زیاد عبادت کنند و بتونن انمو اجری که امتای گذشته که عمر طولانی داشتن به دست بگیرن، دعا کردن و الله متعال شب قدر برای از اونها نازل میکنه که از ان شاء الله پیش رو داریم و ما بتونیم از شبای قدر استفاده کنیم و یک فرصت استثنایی و طلاییه که ما میتونیم به یک شب اندازه هزار ماه و حتی بیشتر از اون به دست بیاریم. سلامت باشیم.
خب با شما هستیم، 10:35 است. انشالله که از این لحظات عزیز بهترین استفاده را ببرین و رحمت خداوند جاری باشه در لحظه هایتان. در ماه رمضان قرار است که چند ساعتی چیزی نخوریم، فرصتی برای بدن که به خودش برسه، گوارش، دستگاه گوارش استراحت بکنه و بسیار مزایا که درباره روزه گرفتن و استراحت دستگاه گوارش گفته شده و نقشی که در سلامتی داره که خب در این زمینه شما مفصل میدانین و چقدر محققان در این باره مطالب جالبی را کشف کردن. خب چقدر تلاش کردین که وقت افطار بتونین از یک رژیم غذایی سالم استفاده بکنین. بعضی وقتا میشه که مثلا با آب سرد ممکنه فرد افطار بکنه یا یکی انبوهی از مواد غذایی رو وارد معده بکنه و ناگهان دوباره معده بیچاره بگه به خدا مرا این رقم نکن و ناگهان معده تحت فشار بسیار جدی قرار بگیره. خود تنظیم رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان که در نهایت منجر شوه به یک بازیابی جسمی، منجر شوه به صحت و سلامتی که در افطار چه چیزایی خورده شوه و در سحر چه چیزهایی، چه تنظیماتی، چقدر مایعات بدن دریافت بکنه، چیزی هست که در باره کارشناسا زیاد صحبت کردن و شما هم خودتان بهتر میدانین و سعی میکنین رعایت بکنین. رمضان فرصتی است به نام سلامتی، فرصت سلامتی. بشنویم باز هم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
در مورد رمضان و سحرها و افطارها بگوین که چقدر کمک میکنه برای بروز ارزشهای خانواده؟
رمضان و افطارها و سحرها، همی که دور هم جمع هستن خانواده یا در کنار خانواده هستن، یکی یک روز را از اذان صبح تا اذان شام از همه خوردنی ها و آشامیدنی ها و چیزهایی که لذت بخش از خودداری کرده، حالا هم میتانی در کنار هم بودن، اخلاق خوب را تمرین کردن، بر نفس خود مسلط شدن و خوشرویی و اخلاق نیکو از خود نشان دادن و فداکاری و محبت و مودت به خانواده و اجتماع و مردم از خود نشان دادن تمرین کنند. مثلا در حین افطار حوصله، صبر، حوصله مندی را پیشه کند که در اون لحظات آخر روز که این همه گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده، حالا اخلاق خوب را هم در اینجا تحمل کند، تمرین کند برای خودش و خود را یک نوع ارزیابی نماید، ببینه که چه اشتباهاتی داره و چه رفتاری بدی داره که اونها را دیگه تکرار نکند. در سحرگاهان همینطور، همین صبر و حوصله و همین در کنار هم بودن و همینطور به یاد خدا بودن که برای او روزه گرفتن، برای او افطار نمودن و برای او هم روزه میگرن، سحر به همین نیت در میخزد و دیگرها را هم از خواب بیدار میکند با محبت، با حوصله. تمام این چیزا قابل حل و قابل بهره برداری هست.
بله، و در رمضان به نظر شما همدلی با نیازمندای جامعه را چقدر در نظر بگیریم و چقدر لازم است که باید فراموش نکنیم؟
این ماه ماهی است که کمک به نیازمندان زیاد سفارش شده که همچنان حضرت پیامبر فرموده و از گرسنگی و تشنگی که در طول روز انسان مؤمن روزدار میکشد، بیاد اول بیاد تشنگی و جوع روز قیامت میفتد، دومان بیاد تشنگی و گرسنگی نیازمندان میفتد که اونها با شکم گرسنه روزها را سپری میکنند، شبها را سپری میکنند. چقدر سخت است مایی که همه امکانات و نعمتهای الهی را داریم، از صبح تا غروب برای خدا روزه میگیریم، این گرسنگی را تحمل میکنیم، باید به یاد اونها هم بیفتیم که اونها چگونه سپری. ما خود یک مار روزه میگیریم و بعد در آخر روز هم از نعمتهای الهی و از امکانات بهرمندیم، افطار میکنیم با شکم پر، ولی اونها چگونه با شکم گرسنه شبها و روزها را سپری میکنیم. تا اونجایی که امکان دارد در همین ماه حداقل کمک کنه به نیازمندان و اگر در ایام دیگر هم در ماهای دیگر هم کمک بکند که چی بهتر و حداقل در این ما به یاد اونها باشد و اونها کمک و اون چی که در توان دارد دست اونها رو بگیرد و نیازمندان رو کمک کند.
بله زنده و سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما و از یک فرصت دادین امرتون گپ بزنیم.
خیلی باشه.
عزیزان شنونده برمیگردیم به استودیو با همکارای ما باشین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر از همراهی شما، تشکر از نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما در کابل. دنبال فرصت میگردیم، میگیم چقدر وقت تنگ است، کاش که یک فرصت داشتم که به فلان دوستم سر میزدم، با فلانی یک پیام میدادم، در بخصوص که روزهای آخر سال هم باشه و یک عالم کار داشته باشیم. انشالله که روزهای عزیز بهترین استفاده رو بکنین، بتونین همه کارهایتان رو به سرانجام برسانین، دیگه خانه تکانی انجام شده باشه، بخیر تیاری گرفته باشین بر استقبال سال نو و ماه روزه عزیز که دیگه خودش رفیق ترین رفیق است و ما را مهمان یک میزبان مهربان کرده که آگاه بر همه امور ماست. رمضان فرصت سازندگی است. نوبت رسیده که همکاران ما در بخش نمایش در خدمت شما باشن و باز تصویری از دیگری از زندگی را ارائه کنند.
چقدر بیرون خنک است.
میگم یک دوتا کچوب در درونم بخاری پرت و امیر جان
بچشم.
چی کردی؟ میگم دوا پیدا شد؟
نه پیدا نتانستم، چند دوا خانه رفتم نداشتن، فقط گفتن مشابهش داریم که خودت مشابهش داری مصرف میکنی.
ای دوا را که میخورم سرمه هیچ تاثیر نداره، هیچ خوب نکده مرا.
خیلی تیار شو که بریم یک دکتر دیگه.
نه خوب میشم امینا رو بخورم، امی دواره که بخورم شاید حالم بهتر شم.
بریم یک دکتر دیگه، شاید یک دواهای دیگه داد.
امروز خو خیلی راست شوایی خست رفته نمیتونم.
ما خو میفهمون با نمیکنی، خیر است اوقع برای دکتر تو پیسه است.
میگم با نمی دواره یک دفعه بخورم ببینم چی میشه.
دوای اصلی خو نیست، وقتی دوای اصلی رو مصرف نکنی خوب میشی؟ من میترسم امی دواها رو بخوری بیماریت زیادتر شود.
نه بیماریم زیاد نمیشه، تو تشویش نکن.
راستی چاش چی بخوریم؟ من که یاد ندارم دیگه کنم، تو هم که در ایال.
راستش اینال زنگ میزنم به مادر جانم که یکان چیزی بیار هرچی پخته کده بودن.
نه نمیخوایه، یک قرمگه کچالو خودم پخته میکنم.
آخه راستش روغنم خلاص کردیم امیر جان.
روغنم خلاص کردی؟ چرا نگفتی؟
مثلا اگه من میگفتم تو پیسیش داشتی که بری بخری؟
هیچ کسم قرض نمیده، چند دفعه به بیادرم روی انداختم، میگه ندارم.
اونا مثل ماستن بیچارا.
بیادرم پیسه داره ولی نمیده.
گفتی که برم چوب میارم بر بخاری.
نه اینا نمیده. Thank you. همسایه میبخشین. پیسه پیدا کنم میتونم.